ساعت 20 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه فرمایید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته و دلاغه و دوست داشتنی شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنابر رسم معهود، سنت معلوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیراتی که شرف حضور دارن در استدیو و بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادان است، نقدی عادلانه، منصفانه و مشکافانه. اجازه میخوام پیش از آن که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار این همنشینی شبانه با شما بزرگواران رو دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردید نداشته باشی که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی را از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشود نقد و نظری است بر حوزه بازی‌های رایانه‌ای و نگاهی به این حوزه به عنوان ابزار تقویت دیپلماسی فرهنگی. با افتخار از دو مهمان عالی مقام که پیش از این هم به فراخور همین موضوع افتخار همکلامی با بزرگواران رو داشتیم، در استدیو میزبانی میکنیم جناب آقای مرتضی جمشیدی از پژوهشگران، کارشناسان و فعالان حوزه بازی‌های رایانه‌ای و جناب دکتر دانیال صابرسمی، رئیس مرکز تحقیقات سیستم‌های هوشمند و علوم شناختی. جناب دکتر صابرسمی، شبتون بهش خوب بهشت. خیلی خوشحالم از دیدار مجددتون، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و منم خیلی هیجان زدم که دوباره اومدم تو این برنامه تون استودیو و در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست، بی نهایت سپاسگزارم. همچنین از دیدار شما جناب جمشیدی بسیار خوشحال و خوشبختم و عرض ادب و احترام دارم محضرتون. شبتون به کام و به دل.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر و سایر شنوندگان محترم این برنامه.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. من مقدمه کوتاهی را عرض می‌کنم چون به نظرم عنوان برنامه به اندازه کافی خود گویای آنچه که قرار است بر مدارش استوار بشیم برای صحبت هست که دیگر نیازی به مقدمه چینی‌های آنچنانی نداشته باشد. فقط یک روایتی خاطره‌وار از آنچه که به ساحت برنامه گفتگوی فرهنگی با محوریت بازی‌های رایانه‌ای و نگاهشون به عنوان ابزار تقویت دیپلماسی فرهنگی می‌اندازم. این 19مین برنامه در قالب گفتگوی فرهنگی است که با محوریت بازی‌های رایانه‌ای از زوایای مختلف با حضور کارشناسان بزرگواری مثل شما دو نازنین، پیش از این افتخار میزبانیشون رو داشتیم و محضر دوستان عزیز شنونده ارائه کردیم. اگر بخوایم فقط به مسئله دیپلماسی فرهنگی و گره زدن زلف آن به زلف بازی‌های رایانه‌ای متمرکز بشیم، از 18 برنامه قبلی 2 برنامه با این محوریت، یعنی دیپلماسی فرهنگی، اما هر دو برنامه بر مدار بین‌المللی، یعنی دیپلماسی فرهنگی در حوزه بین‌الملل مورد کاوش قرار گرفته. نگاه ما در برنامه امشب با حضور دو بزرگوار، بازی‌های رایانه‌ای ابزاری برای تقویت دیپلماسی فرهنگی، اما با نگاه داخلی است بیشتر، یعنی آنچه که بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، میان بدنه دولت و مردم. البته اگر دوستان لحاظ بتونن حتما میتونیم پلی به عرصه بین‌المللی هم بزنیم. با این رویکرد و با این نگاه برای فتح کلام و ریل‌گذاری بحث کدام یک از دوستان پیش قدم میشن؟ جام جمشیدی یا جام دکتر؟ جناب دکتر در خدمت تمنا میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد عرض سلام ادب و احترام دارم. نکته ای که در مورد دیپلماسی فرهنگی درباره بازی های رایانه‌ای میگیم، احتمالاً یک بخشیش خیلی بسیط‌تر و وسیع‌تره.
بله.
از بازی های رایانه‌ای، اساساً دیپلماسی رسانه، اینکه هالیوود داره چی کار میکنه، اینکه تو حوزه های دیگه مثل نشر، تو حوزه های دیگه مثل نرم افزار های کاربردی، بله، نوع پلاگین ها، گجت هایی که، ابزار هایی که رو گوشی موبایلمون نصبه، رو تلفن همراهمون نصبه، اینها همشون ابزارهایی هستن که بر اساس نظریه انطباق اجتماعی منجر به شکل گیری رفتار شهروندان و جامعه میشن. و اگر ما در نظر بگیریم که این ابزارها ابزارهایی هستن که میتونن منجر به انتخاب، شکل گیری هویت و تغییر رفتار افراد یک جامعه بشن، به نوعی میشه گفت که این ابزارها شیوه هنجارپذیری جوامع رو به جای اینکه از یک حالت ملی منطقه‌ای بخواد این اتفاق بیفته، بله، میره به سمت یک حالت، همون چیزی که بهش میگن نظم نوین جهانی، یعنی حداقل شهروندان آموخته میشن که چطور در قالب اون نظم نوینی که اون پابلیشر یا انتشار دهنده، اون میدیا مشخص، بله، میکنه، فکر کنن و انتخاب کنن.
درسته.
اگر این رو بپذیریم و احتمالاً پذیرفتنی هست، باید به این نکته هم اشاره کنیم که اون سرمایه گذار هم اونطوری که بعضن تو ذهن ما متواتر میشه که بله اون سرمایه گذار یه حیولایی داره تصمیم میگیره که ما چیکار کنیم،
دوست،
نه اونم تو در یک تعامل پایداری با مخاطب خودش تصمیم میگیره که اینو چطور شکل بده. طبیعیه اگر این تعامل با مخاطب بر اساس ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی انسان نباشه و بر اساس یک مبنای سرمایه‌داری باشه، منجر به این میشه که لذت و فردگرایی تو ارزش غالب در این شکل از هنجارپذیری باشه.
جسارتا این خانش شماست یا یک نظریه جهانی است که دارید بهش اشاره میکنید؟
این که اگر ما بریم به سمت این که انطباق اجتماعی رو میفهمید، انطباق اجتماعی که یک نظریه حوزه علوم اجتماعی، نظریه معروف
و زلفی که به سرمایه داری گره زدی،
نه هم... نمیگم به سرمایه داری گره میزنم، میخوام بگم که سرمایه دار، تاجر، کسی که بیزنسمنه، کسی که داره پول در میاره،
بله،
اون چیزی رو سعی میکنه تولید بکنه که مخاطبش میخواد.
درسته.
و خیلی وقتا هم اینطوری نیست که ما بگیم اون داره برنامه ریزی میکنه، کاش اون برنامه ریزی میکرد. و این کم کم میره به سمت لذتهای سطحی و دم دستی،
بله،
که
بله،
مخاطب اونو بپسنده. من میخوام اطلاع کلام ندم و اینجا عرایزم رو ببندم رو این گزاره که بازی‌های رایانه‌ای در کنار بسیاری از رسانه‌های دیگه اثرگذارترین ابزارن به سه دلیل. یک، جامعه هدفشون کودکانه، کودکان بیشترین اثرپذیری رو از حوزه بازی‌های رایانه‌ای دارن.
بله.
دو، بیزنس بسیار بزرگیه، این بیزنس بزرگ، این کسب و کار جهانی بزرگ نیاز به این داره که براش یک بازار بزرگ و پایدار حفظ بشه. پس زلفش گره میخوره به زلف سیاستمدارها، به خاطر اینکه شما نمیتونید یک کسب و کار بزرگ داشته باشی، میبینید تو انتخابات اخیر ایالات متحده هم دیگه، نمیتونید کسب و کار فناورانه یا هر چی بزرگ داشته باشی ولی تو سیاست مداخله نکنی، منافعشو کسب نکنی. و سوم اینکه اگر اینطور باشه، طبیعتا سیاستمداران و اون سرمایه‌گذاران در یک توافق میمون یا نامیمونی تصمیم میگیرن که رفتار رو منظم کنن برای اینکه بتونن بیشترین منافع رو کسب کنن.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. من سعی میکنم در فراز بعدی جناب دکتر صابر سمی با اجازه شما البته بیشتر بر دو مؤلفه نخستتون یعنی مخاطبان هدف، حالا شما جامعیت بیشتری تاثیرگذاری رو بر کودکان فرمودید، ولی خب به هر حال مخاطبان هدف بازی رایانه‌ای از کودک تا کهنسال رو تشکیل میده، و بخش دوم شاید با مداقه بیشتر یعنی آنچه که سهم و نقش سیاست گذاران در این بستر هست رو بیشتر و متمرکزتر با شما در قالب روایت نگاه کارشناسانتون مورد روایت با دوستان عزیز شنونده قرار بدیم. اما فتباب و ریل گذاری شما جام جمشیدی برای دیدگاهتون در خدمت.
خواهش میکنم. عرض به خدمت شما که من چندین بار تو حالا رادیو گفتگو یا سایر شبکه رادیو تلویزیونی عرض کردم اصولا مسئله بازی‌های رایانه‌ای برای حاکمیت هنوز اون موضوعیتی که باید داشته باشه نداره و جدی گرفته نشده.
بله.
و از ظرفیتاش همونطور که آقای دکتر هم فرمودن از ظرفیتاش به اذعان حالا کارشناسان و حتی مدیران و حتی صاحبان دستگاه‌های وزارتی علارغم از آن به ظرفیت بالای بازی‌های رایانه‌ای انگار کسی نیومده از این ظرفیت استفاده بکنه. حالا یا ترسی وجود داره یا شناخت ناکافی وجود داره یا انقدر حوزه‌های دیگه در حقیقت دلمشغولی و سرگرمی و سردرگمی ایجاد کردن برای دستگاه‌های اجرایی و در حقیقت قوای مجری و مقننه که فرصت پرداختن به بازی رایانه‌ای وجود نداره، یا اینکه میگن بازی دیگه بالاخره و بازی دیگه همین چون بازیه مثل یه اسب تروایی میمونه که خیلی سمتش نریم. ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه ما 34 میلیون گیمر داریم در ایران و نپرداختن و ندیدن اینها طبیعتاً ما رو با چالش‌ها و ابرچالش‌های فرهنگی در آینده نه چندان دور درگیر خواهد کرد، همونطور که الان درگیر شدیم. منتها انگار نمی‌خوایم ببینیم. ببینید ما درگیریم باهاش، ما همین ما سه نفری که اینجا هستیم، بله. همین تیمی که داره این برنامه رو در حقیقت میسازه و همین شنوندگان محترمی که دارن برنامه رو میشنوند با بازی رایانه‌ای درگیرن، یا خودشون دارن گیم بازی میکنن، حالا هر بازی، یا اصولا بازی رایانه‌ای حتما لازم نیست ما خونمون یه PS5 داشته باشیم، یه کنسول نسل نهمی داشته باشیم. من رو موبایل، بله. خودم دارم آمیرزا بازی میکنم، بله. رو موبایل خودم دارم یه بازی خیلی ساده رو اصلا بازی میکنم. این یعنی من اگر هفته یک ساعت بیشتر دارم بازی میکنم یعنی گیمرم، یعنی جزو اون 34 میلیون نفر هستم، یعنی تقریبا جزو اون 2 میلیارد نفر گیمر جهانی هستم که الان مشغول، بله. بازی هستن. حالا درست هاردکور نیستم اما یه کژوال گیمر هستم در حقیقت. این ظرفیت ادعی و نفراتی که در گیم وجود داره، وقتی این ظرفیت دیده نشه، دستگاه نظارتیمون نبینه، دستگاه اجراییمون نبینه، طبیعتاً بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که طبق قانون حالا به نوعی سردمدار حکمرانی در این حوزه هست، چون حرفش شنیده نمیشه، چون هر چی داره از اون ته جلز و ولز میکنه میگه آقا این مهمه، این گزارش من این مهمه، بیاید منو ببینید، بیاید گیمو ببینید. اخیراً جشنواره‌ای برگزار شد، یعنی جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر 16 تا 18 بهمن ماه برگزار شد و تلاش‌های زیادی شد برای اینکه گیم دیده بشه،
بله.
و حالا نمیدونم اینو حذف می‌کنید حذف نمی‌کنید، جالبه یکی از بازی‌سازها وقتی رفت جایزه‌شو بگیره گلایه کرد از اینکه چرا آقای وزیر در جلسه حضور نداره، در اختتامی حضور نداره، بست. وزیر محترم فرهنگ و ارشاد. من دیشب جشنواره موسیقی فجر بودم،
بله.
و شاید اشتباه دیدم، ولی خیلی فکر میکنم اشتباه ندیدم که آقای وزیر حضور داشتن،
بله.
حالا خب شما دارید تایید میکنید این مطالبه هست که موسیقی داره چقدر دیده میشه. درسته موسیقی یک هنر اصیل در ایران هست و باید پرداخته بشه بهش، اوکی باشه، خارجی نگیم، سینما باید بهش پرداخته بشه، کتاب باید بهش پرداخته بشه، انیمیشن باید دیده بشه، اما چرا به گیم نمیپردازیم و فقط داریم در مورد گیم غر میزنیم؟ البته من روی کرده اخیر رادیو رو تو سالهای اخیر ازش استقبال میکنم که هی اومده داره بساط رویکردهای ایجابی رو در حقیقت پهن میکنه،
بله.
و این خیلی خوبه، اما وقتی ما به این نمیپردازیم من تو همین جشنواره‌ای که عرض کردم خدمتون مسئول دبیر بخش بین المللش بودم و تلاش میکردیم که سخنرانهایی رو از کشورهای مختلف دعوت بکنیم برای اینکه همراهی بکنن ما رو در برگزاری
جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر.
دهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر که به مدت 3 روز همراه برگزاری کارگاه‌های هم بود.
ببینید چرا آقای وزیر تشریف نداشتن مامانی که دستان در کارون دیگه. حالیشون بوموسا بودن، مراسم بزرگداشت آقای بهمنی بود و البته افتتاحیه شهر فجر.
خیلی ممنون که اینو گفتید، من نمیدونستم. البته نماینده از وزارت خونه تشریف آورده بودن. بله. اما به هر حال حتی اگر این دلیل هم وجود داشته باشه، ما ناهمراهی کل بدنه رو دارم عرض میکنم. بدنه حاکمیت تشکیل شده از قوای مختلفش رو با صنعت بازی داریم میبینیم. محصلش هم به اصطلاح نپرداختن به اوضاع معیشتی و مشغله‌ای صنعتگران بازی، یعنی کسی که دارن بازی میسازن، و از اون سمت حالا نمیخوام بگم ولنگاری، شاید واژه خیلی تندی باشه، ولی منظم نکردن و عدم رگولاتوری و تنظیمگری در حوزه توزیع و حالا فرهنگ سازی باز یه ذره دستمون بهتر باز هست و پر هست در حوزه مصرف. برنامه‌های خوبی در رادیو تلویزیون در حقیقت ساخته شده، شبکه بازی، شبکه امید داره به این حوزه میپرزه، رادیو گفتگو برنامه‌ای متنوعی داره، اما باز هم این در لایه‌های مردمی، اون NGO ها، اون حالا فارسی شما
سازمان های مردم نهاد،
بله این در سازمان های مردم نهاد اونقدر نهادینه نشده که مثلا مساجد، مثلا سازمان های فرهنگی شهرداری ها، خانه های محلاتی که در شهرداری ها در حقیقت برنامه‌ای برگزار میکنن، یا حتی مدارس بیان و خودشون خودجوش این برنامه ها رو برگزار بکنن، استقبال بکنن از فرهنگ سازی بازی در در حقیقت لایه مصرف کننده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. در کنار روایت مقدمه ای که جناب جمشیدی برای فتح کلامشون پذیرفتند و انتخاب کردند، بخشی از نگاه تحلیلی ایشون رو هم با دوستان عزیز شنونده قسمت کردند. شاید فصل مشترک فرمایشات جناب جمشیدی و جناب دکتر صابر صمیمی به مسئله متولیان، سیاستگزاران، حال بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، دستگاه بالادستیش، بهتر بگم دستگاه مادرش یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیشترین توجه یا درخواست رو از سوی جناب آقای جمشیدی داشت که این شکل مشترک است. پس من ابتدا با گام دوم سگانه‌ای که جناب دکتر صابر صمیمی شما مطرح کردین، چون به حال مشترک است با فرمایشات جناب جمشیدی، ابتدا درباره سیاستگذاری و سیاستگزاران شما رو خطاب قرار میدم. در خدمت هم بزرگوار.
سپاسگزارم. در خصوص سیاستگذاری اتفاقا نکته‌ای بود که منم می‌خواستم بعد از فرمایشات استاد عزیزم جناب جمشیدی عرض بکنم، و اون هم این بود که ما وقتی در مورد توجه دولت مرد یا سیاستگزار یا کارگزار بخش عمومی صحبت میکنیم که آیا این داره به این حوزه توجه کافی رو میکنه یا نه، باید دقت بکنیم که اساسا توان توجهش چقدره. مثلا آیا اون کارگزار در حوزه مثلا علم داره همونقدر توجه میکنه، اون کارگزار در حوزه‌های مختلف که یک اداره کننده امور عمومی مسئولیت داره بهش فکر بکنه.
بله، بله.
خب ما میدونیم که در این زمینه‌ها در بحث فناوری علوم انسانی برای توجه درست و سیاست گذاری درست هم در بخش دولتی هم در بخش خصوصی ما دچار چالش ها و ضعف هایی هست.
درست.
لذا من خیلی این رو در این باب نمی‌بینم که مثلا یه بخش دولتی داره به یک حوزه توجه میکنه.
بله.
به یک حوزه توجه نمیکنه. من میگم اساسا دولت به تنهایی نمیتونه درست توجه بکنه.
متوجه.
بله. و اونطور که کتاب توسعه یا چپاول میگه، برای اینکه یک توسعه در کشور اتفاق بیفته باید پروژه مشترک دولت ملت شکل بگیره،
حتی برای جوامعی که تو جهان سوم هستن،
حتی برای جوامع.
کتاب فقط نگاهش بر جوامع جهان اول استواره.
بله، اما داره در مورد این صحبت میکنه که اونجا آقای پیتر مانز داره اینو صحبت میکنه که ما در جوامع جهان اول چه شد که تونستیم توسعه رو رخ
بدیم. بله.
یعنی در واقع داره داستانی رو تعریف میکنه برای جوامع در حال توسعه.
بله. بله.
حالا اگر این پروژه مشترک بخواد شکل بگیره، دلست. برای اینکه ما بتونیم خیلی از مسائلمون رو حل بکنیم که بخشش بازی‌های رایانه‌ای هستن، ما نیاز به این داریم که در سطح سیاست‌گذاری کلان یک سری سیاست‌ها رو توشون بازبینی و بازنگری کنیم. اما از حالا اگه بخوایم بالا به پایین نگاه نکنیم و پایین به بالا به قضیه نگاه کنیم، این بعد بدنه چطوری میخواد وصل بشه. در اصطلاح ما تو علم مدیریت میگیم نید و دید، جایی که نیاز ایجاد احسا میشه و جایی که اجرا میشه، راه حلش اجرا میشه. برای اینکه این دوتا این بدنه بتونن به هم وصل شن، اولین چیزی که بتونه منجر به درک درست بشه اینه که سیاست گذار مخاطب باشه، تجربه درو. مخاطب بودن رو داشته باشه. یعنی منی که میخوام بیام به عنوان یک سیاست گذار راجع به سینما صحبت کنم، تجربه این که تو سینما درست بشینم رو داشته باشم، یا بخوام بیام به عنوان یک سیاستگذار راجع به رسانه‌های اجتماعی صحبت کنم، خودم از رسانه‌های اجتماعی در راستای کار خودم بتونم روزمره استفاده درست. کنم. و اگر من نتونم یک همچین تجربه‌ای رو احساس کنم، بدیهیه که ادراک من نسبت به این موضوع ادراک همون فیلبان است دیگه. اینکه هر کسی داستان فیلی که مولانا تعریف میکنه، یکی میگه ماره، یکی میگه
زن خود یار میشه.
بله. این نیاز به اون احساس داره. اگر ما بتونیم اونجا احساس رو ایجاد کنیم و در سیاست گذاری شفافیت ایجاد کنیم، در مقابلش این طرف هم دغدغه‌های سیاستمدار احساس بشه، اون موقع ما میتونیم یک دولت ملت کارآمدتر برای حل مسائل از جمله بازی‌ها داشته باشیم. حالا خود همین بازی‌ها چطور میتونن نقش آفرین باشن؟ ما یه توهم توتر رو بذاریم کنار. رسانه یک صنعته، یک صنعت، هنر صنعته. بله. مثل فیلم‌های سینمایی.
بله.
الزاماً فیلمی که توی سینما تو گیشه میفروشه یا بهترین فیلمه، الزاماً بهترین جایزه از نظر هنرمندا نمیگیره.
درسته؟
ممکنه فیلم زردی باشه، اما مخاطب برای تفریح رفته باشه سینما، اصطلاح میگن کارکردش انترتینمنته. در
سرگرمیست. بله.
بله. اما بعضی از این محتواها محتواهای مهمی هستن که دارن یک بحث فلسفی رو، یک ایدئولوژی رو مطرح میکنن که شما نمیتونید با ممنوع کردنشون یا حذف کردنشون جامعتون رو مصون کنید. کما اینکه در خیلی از حوزه های فرهنگی در بسیاری از جوامع دیده شده که ایجاد سد برای عدم استفاده از یک محتوا الزام به معنی این که مسئله حل میشه و دیگه اون فرد با اون محتوای آلوده مواجه نمیشه به این معنی نیست.
بله.
این منجر به این مستلزم اینه که شما در جامعتون استراتژی هایی برای درک درست مسئله و کسب و کار و ایجاد هماهنگی بین کسب و کار و دولت داشته باشید که این اتفاق نمیفته. من یه جمله معروفی هم هست، همیشه اینجور موقع میگم، دولت مردای ما مثل بنده حقیر، آخر ما حقوق میگیریم، صاحبان کسب و کار ما آخر ما حقوق میدن. برای همین ما هر چقدر زمان میگذره لذت میبریم و اون هر چقدر زمان میگذره سرمایه‌شون از دست میدن. این دوتا رویکرد و نگاه وقتی در مقابل هم قرار میگیرن، جز اینکه نقش خودشون رو تقلیل میدن و مبتذل میکنن، یعنی منی که کارم کسب و کاره میام میخوام در مورد بازی رایانه صحبت کنم، میگم چقدر کشور ما بهش نیاز داره. خب به تو چه ربطی داره؟ تو اول ببین کسب و کار داره درست کار میکنه. و از اون طرفم سیاست گذاری که باید بیاد بستر ایجاد کنه، همش داره شعار میده، شعارهایی که باید این کسب و کاریه بده. اینا دارن برای هم دیگه نقش بازی میکنن. بله. و اون گفتمانه، حالا ما اصطلاحی تو رسانه داریم، جنرال دیسکورس، گفتمان مشترک، توافق مشترکه. بله. یک واقعیت بیرونی نیست، یک توهمیه که هر کدوم از اینها اگر بگید حالا معنیش کن، میبینن که یا معنیشو نمیدونن یا حداقل معنیش مشابه نیست. بزن ببنده. ببخشید من اطلاع کلام
تمنا میکنم، اختیار دارید. بسیار بسیار سپاسگزارم. به ویژه آن نکته که درباره شفافیت سیاستگذاری و سیاستگذاران بهش اشاره کردید، از آن موقع دنبال در حقیقت رسیدن به یک نقیزه در آنچه که در جامعه ما، تأکید میکنم در جامعه ما وجود داره، میگشتم که در پایان کلام بهش اشاره کردید که آن سیاستگذاره داره شعارهای صاحب کسب و کار رو میده و اون کسب و کار در حقیقت به جای اون سیاستگذاره داره فعالیت میکنه. همین تقابلی که شما اشاره کردید و فرونشستی که این فعلیت داره، عدم و شفافیت رو در حقیقت بازنمایی میکنه و تثبیت. چون که بخوایم حتی به چیزی حدود 2500 سال پیش هم برگردیم، وقتی افلاطون هم راجع به جامعه آرمانی صحبت میکرد و از این شفافیت صحبت میکرد، خودش اسمش رو گذاشته بود جامعه آرمانی. چه برسه امروز که به هر حال مسئله سیاست در هم تنیده با مقوله اقتصاد و آنچه که لازمه پیش برده اون عدمه شفافیت، حداقل چیزی که ما داریم میبینیم. دوستان عزیز، آنچنان که عرض کردم محور ما بازی‌های رایانه‌ای است. هر دو عزیز یعنی هم جناب دکتر صابر سمی، هم جناب جمشیدی بزرگوار، علاوه بر فعالیت و فعالیت در داخل کشور، در خارج از کشور هم بخشی از جنس فعالیتشون به قول معروف گفتنی استمرار داره. به همین سبب میان کلام این عزیزان واژه‌هایی از زبان انگلیسی در حقیقت شنیده میشه که عرض کنم خیلی طبیعی هم هست. به حال دنیای بازی‌های رایانه‌ای یک دنیای کاملا مخلوط با جهان یا نگاه بین‌المللیه. برای مرور عرض میکنم گجت، ابزار، مدیا، رسانه، پابلیشر، انتشار دهنده، بیزینسمن، تاجر، بیزینس، کسب و کار، گیمر، بازیکن بازی‌های رایانه‌ای. خدمت شما عرض کنم که کژوال گیمر، بازیکن ساده یا بازیکن تفریحی، رگولاتوری، تنظیمگری، دید و نید، دو کلمه و در حقیقت قید و صفت فعل ساز امریکایی است، انگلیسی است، نیاز و اجرا، انترتینمنت، سرگرمی، استراتژی، راهبرد، جنرال دیسکورس، روایت مشترک یا مرکزی. یک رفت و برگشتی داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان دوست داشتنی فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو، از اینکه با این برنامه یعنی گفتگوی فرهنگی در این ساعت شبانگاهی همراهید افتخار میکنیم. امشب تلاش کردیم در این برنامه نقل نظری داشته باشیم بر حوزه بازی‌های رایانه‌ای به عنوان ابزار تقویت دیپلماسی فرهنگی. از دو مهمان کارشناس عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب مرتضی جمشیدی از پژوهشگران، فعالان و دست اندرکاران حوزه بازی‌های رایانه‌ای و جناب دکتر دانیال صابر سمیعی که در کنار این سه ویژگی یعنی فعال و دست اندرکار و پژوهشگر حوزه بازی‌های رایانه‌ای، رئیس مرکز تحقیقات سیستم‌های هوشمند و علوم شناختی هستند. برای اینکه جناب جمشیدی نمد بر عدالت باشه، ما بخش نخست برنامه رو با روایت جناب دکتر صابر سمیعی آغاز کردیم، بخش دوم رو با شما آغاز میکنیم. نخست درباره مؤلفه هایی که در فصل پیشین فرمایش جناب صابر سمیعی، چون عرض کردم فصل مشترک بود، سیاست گذاران و مسئله سیاست گذاری که مهمترین دغدغه بود که شما در فصل نخست بهش اشاره کردید، نکته یا نگاهی دارید حتما بهش اشاره بفرمایید. اما از فصل نخست کلامتون میخوام یک واژه رو به عنوان پرسش مطرح بکنم. شما بر تلاش برای دیده نشدن اشاره کردید. این تلاش برای دیده نشدن رو به نوعی یک بازی سیاه میدانید و میبینید که مثلا صدای باز طبق فرمایش خودتون صدای عزیزانمون در بنیاد بازی ملی رایانه‌ای به جایی نمیرسه، یا به سبب دغدغه‌های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه‌های متنوع کمتر به بنیاد نگاهی میشه؟
من اولا تشکر میکنم از این بیان شیوای شما که مهربانی. فارسی و واقعا شیرین فارسی و صحبت می‌کنید، لذت می‌بره از شنیدن.
مهربانی دارم،
سلامت باشید. چون گاهی اوقات ما احساس، من خودمو میگم این واقعا عرض می‌کنم، احساس می‌کنم اگر واژگان انگلیسی درگیر کنیم در کلاممون، کلامم، احساس می‌کنم که دارم خیلی در حقیقت پخته‌تر صحبت می‌کنم، در حالی که حکمت ایجاب می‌کنه آدم هرچی پخته‌تر باشه ساده‌تر صحبت.
مهربانی.
خب اما در مورد نکاتی که دکتر فرمودن، درسته ما نباید توهم توته ببینیم مسئله بازی رو، اما یه نکته‌ای باید ببینیم. ببین یه سری بازی ها انگار واقعا داره ساخته میشه برای، نمیخوام بگم ضربه زدن، برای دنبال کردن یک مقصودی در ایران. اصولا دیپلماسی فرهنگی دنبال این هستش که مسیری رو در حقیقت ساده کنه برای اهداف اقتصادی و نظامی، نظامی که نه اقتصادی و سیاسی در حقیقت دیگه، و مثلا وقتی ما به بتلفیلد 3 نگاه میکنیم،
بله،
یا مثلا به سام ماجراجو، اینا بازی هایی هست که ساخته شده، نگاه میکنیم، یا به عناوین فرانچایز، همون عناوین بگیم بهتره، به سری بازی های کال آف دیوتی دقت میکنیم، میبینیم که مسئله ایران، خاورمیانه و در حقیقت یه سری کشورها در شرق آسیا براشون پررنگه.
بله واقعا تو ندای وظیفه که واقعا این گونه است. بله واقعا این گونه است.
حالا شاید بعضی از بعضی از حالا کنار هم گذاشتن حالا واقعیت ها در بازی ها با تصاویر و داستان ها و نتیجه گرفتن اینکه اینها مثلا میخوان به مقدسات ما توهین بکنن یا اینا، شاید بعضی هاشون واقعا نشه به لحاظ علمی بهشون اکتفا بکنیم، بهشون تکیه بکنیم، اما بعضی از بازی ها واقعا در محتواشون، در گیم پلیشون، در شخصیت پردازیشون و در اون واقعیت هایی که خود بازی داره در حقیقت بیان میکنه، به سادگی نمیشه بپذیریم که نه اینها خیلی خوشنگارانه دارن با ایران برخورد میکنن. بله. و اصولا اصلا اینکه ایرانو نمیبینن، ببینید اصلا هالیوود ایرانو نمیبینه، دقت کنید، ما مثلا من دو تا